زمان همه گردوها خوش صدا هستن؟
نه خیر، هر چوب گردویی به درد ساز و هنر به اصطلاح سازسازی نمیخوره، به درد صنعت میخوره، ولی خب بیشتر نژاداش و جایی که به اصطلاح رشد کرده به درد سنتور میخوره. معمولا میگن گردو باید رگ راست باشه، استقامتش به اصطلاح خوب باشه و کهنه باشه. قدمت چوب خیلی مهمه. ما اگر بهترین چوب رو هم استفاده بکنیم با بهترین کار، اگر چوبش خشک نباشه صداش، ما اصطلاح هم میگیم صداش مشقی در میاد از توش. خب حتما باید کهنه باشه.
در قدیم به صورت طبیعی خشک میکردن، امروز به صورت صنعتیه. خب فرقی
این
داره؟
صنعتی ایرادی که داره اینه که چون خیلی زود به صلاح فشار بهش وارد میشه، بافتهای چوب از تو به هم میریزه و اون بافت اولیه دیگه وجود نداره. برای همین هم همون چوبای صنعتی که خوش شده، من یکی دو موردش رو دیدم، اون صدای اصیل رو از توش در نمی اومد، نشیدن.
این نسل جدیدی که از دهه 80 شروع کرده و دارن سنتور سازی میکنن و تعدادشون هم کم نیست، سازه خوب میسازن ولی صدا خیلی تیزه. دلیلش همین خوش کردن مصنوعیه. ما صدا گرم از سنتور دیگه نمیشنویم، صدای پخته نمیشنویم.
بله، ببینید قدیم چوبایی که آقای ناظمی کار میکردن، حالا جدای از اطلاعاتی که داشتن، چوبشناس بسیار قهاری بودن و بسیار با حوصله کار میکردن و هیچ وقت از کارشون راضی نبودن. این برگای برنده آقای ناظمی بود
و تولید انبوه نداشتن. اینم یکی شاخصاشون، تولید انبوه نداشتن.
تولید انبوه نداشت، نخه. بعد ایشون همیشه به من میگفتش که علی جان، این سازی که من ساختم باید ساز بعدی که میسازم از این بهتر باشه. چه کسی این حرف رو به من میزد؟ آقای ناظمی، یک کتاز سنتور و سنتورهای خوبی میساختن و هنوزم
من اون دوران کسی. فقط آقای ناظمی بود، در من دومش آقای عارفی بود، ما کسی که نداشتیم.
آقای زنگنم بودن، خدا رحمت بله. کرده، یا آقای ساغری هم بودن تو اصفهان دیگه. بقیه سنتورا رو، مشقیا رو آقای عزت رفی به مغازه ها میداد، خدا رحمت کرده. بله، چوبای خوبی بود اون موقع، چوبای درب کهنه که آقای ناظمی ازش استفاده میکردن و چون خیلی وسواس داشتن در کار، سازای خوش صدایی در میومد.
بسیار عالی.
بله، تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
اجازه میدی گفتگو رو همینجا نگه داریم، از کارهای شما بشنویم و در خدمتتون باشیم برای ادامه گفتگو. پیشنهادتون چیه؟
من پیشنهاد میکنم یه چهارمضراب بیات راجر سال 72 ساختم و اجرا کردم به همراه گروه، اون رو پخش کنم.
بله، میشنویم و برای ادامه گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
Thank you.
چهار مزراب بیات راجعه رو شنیدیم با سنتور نوازی آقای علی وظیفه دوست، نوازنده، مدرس و سازنده سنتور که در بخش گفتگوی برنامه میزبان ایشونی. آقای وظیفه دوست، راجع به قطعه‌ای که شنیدیم اگر توضیح بیشتری نیازه خواهش میکنم بفرمایید.
بله، این قطعه سال 72 ساخته شد به همراه گروه دیلمان، یه نوار کامل بود به اسم گلزار عشق. این بخش تکنوازیش بود که من خدمتتون ارائه کردم.
بسیار عالی و شنیدنی. بفرمایید آقای.
بله، آقای وظیفه دوست، اولین سنتور که ساختین ابعادش رو از کجا درآوردین؟ یک سنتور همینجوری متر کردین شروع کردین یا اطلاعاتی رو به صورت؟
نه خیر، چون من قبل از اینکه بسازم ساز می‌زدم و سازهای زیادی رو دیده بودم. ساز نازمی داشتم، عارفی داشتم، سازهای دیگه بود، یه مقدار روش تحقیق کرده بودم و نهایتاً به همون الگوی آقای نازمی رسیده بودم.
یعنی یه سلکوک متعارف شما ساختید؟
بله.
خب پلگذاریشو چگونه متوجه شدید؟
پلگذاریشو میگم از همون نشانه های تقریباً محوی که آقای نازمی داده بودن و اندازه هایی که از خود سازشون گرفته بودم، پرگرز رو بر اساس اون کردم.
خانم استاد عرفه عطرایی وقتی اون کتاب رو در رابطه با استاد نازمی، نازمی و سنتور چاپ کردن، بله، خیلی ها اومدن و فکر کردن که ابعادو داشته باشن از این دست موارد و نل به نل این اونها کار بکنن، ساز بسازن، خب میتونن جای نازمی بگیرن، ولی اتفاق نیفتاد. حقیقت ماجرا اینه. شما بفرمایید از تجربیاتتون که چطور میشه یک چند ساز که ابعادشون یکیه، دقیق همه چی رعایت شده، ولی ده صدای متفاوت میده.
بله، فاکتور اولش چوبه، که چوبا با هم فرق میکنه. حتی شما یه الوار یه درخت رو،
یه تنه رو
ببرین، نه یه الوارش رو ببرین، برش با برش بافتاش فرق میکنه. خب این الوار زمستون داشته، تابستون داشته، کمابی داشته، زیاد آب خورده، هر جاش بافتش یه جوره. اولین فاکتور چوبه. دومین فاکتور اینه که الان نوازنده ها اون چوبا گیرشون نمیاد، سازنده ها. سومین فاکتور هم اینه که یه مقدار تجاری شده، یعنی بیشتر بحث اقتصادیش مهمه،
سری کاری میکنه.
بله، تا به اصطلاح اون صدای اصیلی که باید در بیارم.
پس شما هم تایید میفرمایید که هر ساز رو مثل استاد نازمی باید ضربه بزنن، با گوش تشخیص بدن، پر رو جابجا بکنن. اینطور نیست که یه جای ثابتی داشته باشه و سنتور خوش صدا بشه.
جای ثابت که به اون شکل به اصطلاح اختلاف زیادی نداره، ولی باز به تناسب بافت چوب اختلاف داره. اصل کار پل رگلاژه که آقای نازمی خیلی روش کار کرده بود. الان سنتور ساز و پل ایرادی که داشته باشه سنتور، پل رگلاژ رو میذارن و ول میکنن، در صورتی که ایشون این پل رگلاژ رو من حتی یک ماه هم دیدم این ول اونور میکرد. در عرض یک ماه هر دفعه من میرفتم اون دستگاهش زاویهش عوض شده بود، پلی که گذاشته بود به عنوان رگلاژ. رگلاژ این نیست که پلو بذاری و ول کنی بگی که خب این ایراد برطرف شد. پل رگلاژ باید جاهای مختلف امتحان بشه، همونجور که فرمودی، و زمان از به اصطلاح گذاشتنش بگذره. اگر جای مناسبی بود که هیچی، اگر نه باید باز تغییرش داد.
این روحیه تحقیق و پژوهش زنده‌یاد نازمی رو شما هم دارید؟ یعنی حوصله میکنید ضربه بزنید نقاط مختلف پل رگلاژ رو مثل ایشون جایگذاری مختلف داشته باشه؟ چون امروز دیگه پل رگلاژ وجود نداره، همه اندازه ثابت شده است و همه از رو دست هم کپی میکنن و سازو میدن بیرون.
بله، ببینید سنتورا چهار پل شده معمولا. چهار پل هم وسط سنتور قسمت سی مخصوصا تقه میفته. این پل رگلاژ یکی از علتاش همونه که اینو از بین ببره.
بله،
اگر که نوازنده سازندهی برسه به این درجه که بتونه با این چهار پل یه سازی بسازه که اون سی نه تو ذوق نزنه چهار پول بهتره بسازن. ولی به قول شما بله، الان یه فرمول خاصی هست برای پول بندی که همه میذارن اون پول رو و سازشون رو میبندن و برای فروش ارائه میدن.
شما اولی صحبتون فهمید در منظرتون سنتور 12 خرک داشتین، ولی امروز همه شما 9 خرک یا هم 9 خرک دیگه رو سرکوب یا لاکوب میسازید. چرا انگیزه پیدا نکردید این سازهای مجلسی رو 12 خرک اینا رو؟
فرصت ندارم جناب مهدوی، فرصت ندارم. بیشتر هم رو همون سولو لا کارمین مثلا نوازنده ای که بگه من حالا تخصصم سنتوره، برم ویولونم بزنم، نمیدونم ساز دیگرم بزنم و برم مثلا تدریس کنم. روی لاین آدم یه لاین به صلاح مشخص بره و به نتیجه برسه خیلی بهتر.
نه خب اینا هم خانواده انجای دور نمیره، این مقدار ابعاد چوب بیشتر میشه. بیشتر میخواستم این رو بشنم از شما که آیا به سبک خاصی قائل هستید، به سلکوک استاندارد اساسا؟ چون خود آقای ناظمی هم اعتقاد داشت، من باشون صحبت کردم همون زمان ها، میفهمیدن که ساس ایرانی استاندارد پذیر نیست و نباید دنبال چیزهای بیخودی بگردیم. همونجوری که شما فرمودید تنه درخت وقتی چند تا چوب با رگه های مختلف با شکل مختلف صداهای مختلف میدن، این هنرهای دستی رو نمیتونیم استاندارد سازی بکنیم. حتی ویولون های دستساز ایتالیا وقتی نگاه میکنیم کاملا متفاوت از کارخونه یاش هست، یعنی صداهای متفاوت میده و این نیازمند حوصله و پژوهشگری هست. خب ساز 12 خرک 11 خرک 10 خرک هم ابعاد دیگه داره، صدای دیگه داره. خواستم ببینم انگیزه در شما به وجود می اومد که بخواید صداهای جدیدی تجربه کنید، یا اینکه نیاز بازار اونقدر زیاد بود که شما ترجیح میدید همون نو خرک رو طبق شرایط متعارف تولید بکنید و به بازار بدید؟
علاقه زیادی هم نداشتم، البته ساختم چند تا 12 خرک، علاقه زیادی هم نداشتم و همونطور که فرمودید بله تقاضا زیاد بود برای نو خرک، نمی رسیدم.
بله تشکر میکنم. باز هم میخواییم قطعه موسیقی بشنویم، پیشنهادتون رو بفرمید آقای وظیفه دوست.
والا یه چهار بزراب ابو عطا من آماده کردم که اونم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم میشنویم. چهار مزراب ابو عطا رو شنیدیم با نوازندگی سنتور آقای علی وظیفه دوست، نوازنده مدرس و سازنده سنتور، که در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان در خدمت ایشونیم. آقای مهدوی.
بله خب یه خیلی هم فرصت نداریم آقای وظیفه دوست، بفرمایید که ما میتونیم سازسازی رو تبدیل به یک متد آموزشی بکنیم که دانشکده حتی براش ایجاد بشه؟ ما دانشکده هنرهای دستی داریم، میراث فرهنگی ساسازی داره، از این دست موارد سالها که جناب استاد قنبری مهر که خداوند سلامت بداره در کارگاه‌های وزارت فرهنگ و هنر وقت تجربیات زیادی داشتن، نوآوری‌هایی کردن که امروزه برخی از جوان‌ها دارن استفاده می‌کنن. می‌خوام ببینم شما به این فکر کردید این رو مدون بکنی، تبدیل به یک برنامه آموزشی بشه که کسی کارشناس تولید این ساز بشه و اینکه هر کسی فهم کنه نجاری بلده نه یا دنبال ساز سازی، فیزیک آگوستیک بشناسه، نوازنده باشه، همون چیزی که خودتون بودید و امروز جایگاهی پیدا کردی، شهرت دارید و اونایی که ساز خوب میخوان تهیه بکنن حتما سراغ شما میان، شما یکی از بهترین ها هستین.
خواهش میکنم. هر سبب این بحث اگر بخوایم بهش کافی مش جناب مهدوی خیلی طولانی میشه، ولی این فرمایشی که شما داشتید برمیگرده به یک تیم، یه تیم باید باشه، نه اینکه مثلا یک نفر بله و شرایطش مهیا نیست، به هیچ وجه شرایطش مهیا نیست. خودتونم در جریان هستید، من نمیتونیم ما چند تا نوازنده سازنده خوب رو کنار هم بیاریم بشونیم بحث کنن، این بحث ها تداوم داشته باشه، وقت بذارن، این کار رو نمی کنن معمولا، مگه اینکه شرایطش فراهم بشه.
خب سنتور ایران یه شرایط خاص داره، دیگر کشورها هم دارن سنتور،
بله،
از چین گرفته تا انگلستان سنتور نوازی هست، منطقه همه متفقل اعتقاد دارن که تکنیک هایی که ایرانی ها دارن و صدادهی سونوریته این ساز خیلی متفاوته، علی رغم اینکه گفته میشه سنتوری ساز ناقصیه، برای ارکستر جواب نمیده، یه نوازنده باید چند تا ساز داشته باشه، در آن وقت نمیتونه کوکا رو داشته باشه. ایده معتقدن این اتفاق حسن این سازه، چون برای مجموعه فضای صوتی خود ایران، این فلات ایران جوابگو هست، ولی وقتی توی ارکستر بزرگ میبریم و میخوایم صدادهی متفاوت داشته باشیم طبیعتاً جواب نمیده. خب چه لزومی داره ما این ساختار رو بخوایم به هم بزنیم؟ عقیده شما چیه؟
ببینید سازای ما از بدو پیدایشش همشون، نه تنها سنتور، به همون شکل اولیه موندن، نهایتا یه سیمی اضافه شده، به یه دکمه اضافه شده. اینا این مسئله باعث شده که ما همین فضا رو، همین موسیقی که به اون رسیده، با اینا بیشتر از اون نمیتونیم کاری بکنی، یعنی موسیقی ما همینه، چیز نو. شما خیلی اون تحولی که بعضیا صحبتشو میکنن و میرن دنبالش نمیتونن، برای اینکه ساز ما اجازه نمیده. هر سازی محدودیت خودشو داره، مثلا سنتور محدودیت خودشو داره، کمانچه محدودیت های خودشو داره، مگر اینکه یه تحولی توی سازسازی کلن سازای ایرانی با حفظ اصول بشه که ما بتونیم از دستگاه‌های موسیقیمون که معمولاً به هم راه دارن و میتونیم مرکب نوازی بکنیم و تحولی ایجاد بکنیم، بتونیم این کار رو انجام بدیم.
درود بر شما، سپاس از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم آقای وظیفه دوست، از حضورتون در برنامه استفاده کردیم، از مطالبی که بیان کردید. از شما تشکر میکنم آقای مهدوی. در همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه نیستان به پایان میرسه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ممنون از دوستتون.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
آرزوی ما توی تو، قبله دل ها توی تو، جان بی تو.
از نیستان بشنوید.
در بخش پایانی برنامه همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم بهترین احترام ها به همه هموطنان عزیزم، همه فرهیخت مردمان نازنین فرهنگی و همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، همانگونه که در برنامه پیشین گفته بودیم، در اینجا برانیم تا تفاوت میان فرود یا فروز در موسیقی ایرانی و آنچه فرود یا کادانس یا کیدنس در موسیقی اروپایی است رو برای شما اندکی شرح دهیم و سخن بگوییم و نمونه هایی از اون رو بنوازیم. گفتیم که فرود یا فروز در موسیقی ایرانی یک فرمول ملودیک است. فاصله یا فرمول ملودیک چیست؟ وقتی نوت‌ها پشت سر هم اجرا می‌شوند و فاصله بین اونها نیست، به این می‌گویند فواصل ملودیک، مانند این جمله یا موتیف‌ها. آنگاه که بین نوت‌ها فاصله هایی باشد و اونها میگن فاصله هارمونیک. یا نمونه دیگری، یا نمونه دیگری، که این نمونه آخری هم فاصله هارمونیک بود و هم فاصله ملودیک. حال میخواییم ببینیم که کادانس یا کیدنس یا فرود یا فروز در موسیقی اروپایی چگونه است. فرودها در موسیقی ایرانی تنها یک مورد داریم که نام داشته باشد و اون فرود بال کبوتر در دستگاه شور است، که البته در همایون هم استفاده می شود. این جمله آخر فرود بال کبوتر نام دارد. فرودها در موسیقی اروپایی چند گونه. اگر از درجه چهارم گام، یعنی آکور درجه چهارم گام، حالا برای نمونه آکور ماژور، به درجه یک ما فرود کنیم، بهش میگن پلاگال، یعنی کادانس یا کیدنس پلاگال. ببینید این اگر ماهور یا دو ماژور بزنیم، این آکور درجه چارش است، یعنی فا لا بکار دو، درجه یک. پلاگال به معنای روحانی هست و در واقع همون آکوری است که در کلیساها میزنند و روی اون واژه آمین رو میخوانند. توجه کنید. این فرود خیلی نرم و صلح‌آمیزه. یه فرود دیگه‌ای داریم که بهش میگن اوتنتیک، یعنی سنتی یا کلاسیک، و این درجه پنجم هست که روی درجه یک فرود میکنه. ببین خیلی فرود قوی و پر نیرو و پر انرژی است. انواع دیگری از فرود هم در موسیقی غربی داریم که فرود نیمه یا شکسته میگن و فرودهای دیگر که در این مجال نمی گنجد. ولی توجه کنید این فرود اوثنتیک. گونه دیگر از این فرود در دستگاه چارگاه ما یک فرود هارمونیک زیبا میتوانیم داشته باشیم که از درجه دوم به درجه اول چارگاه فرود میکنیم. چگونگی به کار بردن آکوردها در موسیقی غربی که امروزه در موسیقی ایرانی هم بسیار کاربرد دارد در تأثیرگذاری پایان آهنگ بسیار میتواند کاربرد داشته باشد. در برنامه آینده راجع به هارمونیک های فرعی اندکی با شما سخن خواهیم گفت. آنچه شنیدید بحثی بود پیرامون فرود یا فروز و معادل اون کادانس یا کیدنس در موسیقی اروپایی و تفاوت فرود در موسیقی ایرانی و فرود در موسیقی غربی بود.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. شب خوش و خدا نگهدار.